میان کشورش خواهد بود. این در حالی است که آقای اوشاکوف چند روز پیش نزدیک شدن نیروهای نظامی ناتو به مرزهای روسیه را محکوم کرده و گفته بود که تحرکات جدید ناتو باعث خواهد شد تا مسکو در این زمینه تمهیدات نظامی امنیتی تازه‌ای اتخاذ کند. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که روز چهارشنبه گروهی از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. خبرگزاری ایرنا شمار حاضران در این تجمع را کمتر از 100 نفر برآورد کرده و نوشته آنها موافقت با حضور زنان در سالن‌های ورزشی را جواز منکر دانسته و خواستار محاکمه عاملان آن در دادگاه صالحه شدند. این خبرگزاری نوشته که این تجمع بدون مجوز برگزار شده است. آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو تا این ساعت با هم شنیدیم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا مجله شبانگاهی است که در ساعت 10 پخش می شود.
میتونه شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم. اینجا رادیو پس فردای شماره 857 یک هفته دیگر آغاز میکنیم. یه زمانی ما مردم فکر میکردیم شعار چیز بدیه. آخه 30 چند سال بود که انقدر گردانندگان مملکتمون شعار کرده بودن تو حلقمون که دیگه به قول اوس محمود شعار دونمون پر شده بود. شعارهایی مثل
معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میگیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
یا مثلا این یکی،
هر فرد ایرانی بالقوه یک بسیجیست.
یا حتی این یکی،
امسال یکی گاو به اینا اضافه کنیم.
نه اشتباه شد، یکی دیگه لطفا شعار باشه.
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
بله، خلاصه از اینجور شعارها خیلی شنیده بودیم. منتها زمان گذشت و گذشت و گذشت تا رسیدیم به سال 88 و ماجراهای بعد از انتخابات، که مردمی که از شعار خسته شده بودن به جایی رسیدن که خودشونم برای شعار دادن و داد زدن و خواستن خواسته هاشون پا گذاشتن به خیابونها. شعار اون روزا اون معنی کلیشه‌ای و بدی رو که مسئولین کشور ازش ساخته بودن دوباره از دست داد و خیلی از مردم ایران احساس کردند که باید برای گرفتن حق خودشون و مطرح کردن خواسته های خودشون بیان و شعار بدن. شعار دادن شعارهای تند، شعارهای مؤدبانه، شعارهایی که ته همشون به چالش کشیدن دیکتاتور بود. و اون وقت بود که دیگه یواش یواش حتی شعار الله اکبر هم جرم شد و خیلی ها به جرم شعار دادن به درد سر افتادن.
پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم.
شعارها و آدم ها و آرزوهاشون سرکوب شدن اون روزا و امروز با مرور اون خاطرات، اون همه تلخی رو که بعد از سرکوب با تمام وجود احساس کردیم یادمون میاد. ولی اینو خوب فهمیدیم که سرکوب راه حل نبود و فقط صورت مسئله رو عوض کرد. به امید روزی که این سرکوب ها برای همه ما فقط یه خاطره تلخ باشن.
زور توی کور توی حوله بی نور توی حوله بی نور توی دلیر بی باک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم
اما خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسرا شاعر رادیو پسوردا این هفته سروده سرکوب نه تنها کتک و چوب و چماغ است یا مشت به پهلو و سر و دست و دماغ است البته که شک نیست که گه شیوه سرکوب گرز و سپر و اسپری فلفل و داغ است اما به جزان شستن مغز است که این کار افسار زدن بر دهن گاو و الاغ است یک گله همراه و همه گوش به فرمان از بحر ستمگر چو دری سبز به باغ است اما چه بنالیم از آن نوع که هر شخص بالای سرخیش مسلح به چماغ است سرکوب درونی که بود چاره ندارد آن شخص همه عمر به بند است و محاق است با تشکر از شاعر سرکوب شدمون این هفته با توجه به اینکه کلی سالگرد سرکوب و بزن و بکوب و اینا توش بود ما هم گفتیم برای سرکوبی شما دست به کار بشیم سرتون رو بکوبیم به یه جای دیگه البته توجه داشته باشید ما اصلا اهل خشونت نیستیم و منظورم اینه که موضوع این هفتهمون سرکوبه ولی خواستیم یه جوری نوآوری کرده باشیم در بیان موضوع و یعنی ما که الان 5 ساله داریم توسط شما سرکوب میشیم اصلا سرکوب شدتونیم آقا خانوم خلاصه این هفته رو با ما باشید قول میدیم یه چیزای درباره سرکوب براتون بگیم هیچ کی تا حالا براتون تعریف نکرده باشه به خدا همه شما خوب یادتونه که 6 سال پیش توی همچین روزایی تو سال 88 که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اونجوری شد و معظم له رئیس جمهور نزدیک دار به خودش رو از صندوق‌ها کشید بیرون و اوس محمود معترضین به نتایج و خس و خاشاک خون چه وضعی تو کشور درست شد و تا چندین ماه اعتراض‌ها از یه طرف ادامه داشت و سرکوب‌ها هم از طرف دیگه تا وقتی که بالاخره نظام مهربانی‌ها یا نظام مقدس جمهوری اسلامی حسابی احساس خطر کرد و تصمیم گرفت یه جوری معترضین رو سرکوب کنه که یادشون نره با کی طرفن خلاصه همه اینا رو یه بار دیگه خیلی سریع یادآوری کردیم تا برسیم به این نکته که به حمد الله نظاممون از هر چی کم داشته باشه در زمینه سرکوب خوب قوی آقا خوب اما از طرف دیگه وقتی به اوضاع سایر مسائل سرکوب لازم کشور نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا از این خبرام نیستا مثلا سرکوب کردن باندهای مواد مخدر چیزیه که همه جا تو دنیا ازش استقبال میشه اما تو مملکت ما ظاهرا سرکوب کردن به این گونه مسائل که میرسه خیلی صرف نمیکنه و نتیجهش میشه همین این گزارشی که الان از سیمای جمهوری اسلامی براتون پخش میکنه
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یه آمار نگران کننده داده و گفته از 23 میلیون جوان کشورمون 3 میلیون درگیر اعتیادن
بله 3 میلیون جوان معتادی که آمارهای رسمی تازه داره وجودشون رو اعلام میکنه شما حالا ببینین تو آمارهای واقعی و غیر رسمی دیگه چه خبره بله دیگه عزیزان ما هم که خوب بهش فکر میکنیم قانع کننده به نظرمون میاد که مرزهای کشورمون تبدیل شده به گاراژ قاچاقچیان مواد مخدر بعد توی کشور شما کافیه بگی مثلا دوچرخه سیبیل سردار نقدی میچرخه تمومه سرکوب شدی در حد خرمنکوب خلاصه که ظاهرن مهم اینه که مسئولین از کدوم ناحیه احساس تکلیف کنن برای سرکوبی وگرنه تو بگو 3 میلیون جوون معتاد بشه 30 میلیون مهم نیست اصلا والا سلام ویژه خدمت بر بچهای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سلام علیکم خوبی خوشی سلامتین بچهای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خب اینا بهترین شغل دنیا رو دارن دیگه، برادرانی که دیدن همه چیز براشون حلاله، چون تکلیف دارن که چیزای بد و غیر اخلاقی رو از چیزای خوب جدا کنن.
ما همیشه سرکوب بودیم، همیشه سرکوب شدیم. موقع مدرسه که درس میخوندیم پدرمون همیشه ما را سرکوب میکرد. خسته نباشی، خدافظ.
ای وای، بمیرم. ممنون از تماستون. یه سلام هم میکنیم خدمت اون عزیزانی که 35 سال با در نظر گرفتن تمامی رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشو میدن، اما هنوز نتونستن لکه های عشق و آزادی رو از ذهن و دل یه ملت پاک کنن. خدا قوت.
ما دهه 50 و 60 ها با بعضی از واژه ها عجیب ملموسی، استراب، ترس و دلخوره و بارسترین آن سرکوب. از اولین سوالم سر کلاس دوم دبستان که چرا باید پرچم کشوری دیگر را لگد مال کنم شروع شد که در همانجا سوال را در من سرکوب کردند. فریاد شپش های توی جیبم با بالا رفتن قیمت بنزین و دلار سرکوب گردید و تک شپش ته جیبم که مست و خوشحال از زنده ماندن بود با صدای بلند فریاد می‌زد: روحانی متشکریم.
متشکریم. خب همونطور که در جریان هستین، واحد حمل و نقل برنامه ما یعنی آقا دشتی با اتوبوسش وارد استان گلستان شده و امشب هم سر از گرگان در میاره. بالاخره اتفاقا گلستانی‌های عزیز، سال پیش که دعوتشون کردیم به لهجه نمایی، یادمون خیلی سنگ تموم گذاشتن و تماس‌های متعددی که با برنامه گرفتن ما رو اصلا گلستانیزه کردن. امسال هم ببینیم عزیزان چیکار میکنن دیگه. میخوام اصلا پسوردا رو گلستون کنید ها، ببینیم چه میکنید.
برم راننده را اون کلاج و زنده را، زاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
سینا داشت به پر بالا دیگه داداش، آره گرگان میریم دیگه. بوده بابای او این بازرس بازرس ها ببینن میگن چرا مسافر بین راهی سوار میکنی. بیوالا به پر زعفر بیا این آوارو ببر بهشون سر زاش. بوده ببینم، بیا تو دادش ببندیم برو بریم دیگه. بزو زعفر، های دست درد نکنه بریم تو شهر نشده. اوف بابا، بریم سمت گرگان ببینیم اونزا دست دنیا دست کیه دیگه. خسته شدیم به خدا، شغل آخه ما انتخاب کردیم، نابود شدیم به خدا پشت این فرمون. 20 سال فرمون تاکسی ماکسی دو دستمون بود، حالا هم که این فرمون بزرگ شده چی؟ فرمون اتوبوس. ولی ما چی؟ همونی که هستیم بودیم هستیم دیگه. والا به خدا چی میشه بازنشسته بشیم بریم به زندگیمون به مولا؟ دلت خوش آلشی خدایش بستی؟ این که هر شهری میریم مردمش این همه حال مال میدن با آدم تی، خودش کلی انرژیه. وگرنه این تنمن ما که دیگه نمیکشه به مولا. بریم ببینیم این گرگانیات زوریان نرفتیم راستش اصلا اون برا. بزو ببینم این پسر زعفر بگفت سن تا سرویس رفته اون برا چی میدونه از گرگان. زعفر بیا اینجا ببینه، بیا جلو، بیا کتا داری میری باز چی؟ بگیری بخوابی؟ بابا من موندم تو چقدر میخوابی؟ بچه مرز داری به مولا، برو آزمایش بده ببینیم انگل نداشته باشی. یعنی چی آخو همش خوابی؟ بیا بشین اینجا ببینم بودو. یه لیوان چایی بریز واسه استاد بزن پر رنگ باشه. زفر بودو ببینم، زفر میگفتی چند تا سفر رفتی گرگان چزوری ها بود اوزا غزا مزا ردیف بود اونزا زونه؟ کباب مباب زونه من، یعنی کلن مردم کباب خورن اونزا دیگه. نه بابا ایول
بریم پس چی یه دلی از ازا در بیاریم. زای با صفا مست مصفا چی داره اونزا؟ کجا؟ بده من اون تایو بده، مواظب باش با نریزی بسوزونیدم و دستگامونو. آی با خب زای با صفاش کجا بود؟ زنگل چی؟ نارخوران، چه اسم بالی، نار میخورن اونزا؟ آه اسمشه، یعنی خیلی با صفا و مشیه دیگه. آی با اصلا شب چی؟ ماشینو برمیداریم بریم وسط زنگل منگل میخوابیم. حال کردم آه ای با شور شدم اصلا زونه تو زفم. روزا از این تریلیه سبقت اتوبوسی مش بگیرم بشین کنار سی دست فرمون هل کنو. برو کنار مشی اومد، برو کنار ببینیم بابا.
تکر دوده بکر پنجه بگیر نون و شکر محمد خط و فردا افت و محمد خط و فردا افت و ما بچه های گرگی از شاخ بزم ترسیم دق 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 ملرزیم دق 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 ملرزیم 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 دق 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 یه طرف نهار خوران چکه برو شه آسمان یه طرف دریا داره رقص قشن یه ترکمان
آقا دشتی خیلی مخلصیم، خسته نباشید داداش. داری میای گلوگا وای میسی اکبر جوجه مرکزی
بحبه.
اکبر جوجه رو میزنی میای گرگان
بحبه.
اگه اونجا یادت رفت گرگان هم اکبر جوجه مشتی داره، اکبر جوجه رو که خوردی صاف میری کجا؟ ناخوران. ناخوران زیلو نمد رو میندازی یه چرتک مشتی میزنی ساعت 6-6.5 میای دول فلک کریمی جیگر رو میزنی، بعد میری چی؟ نون زنجفیلی و پادرازی و حلوا اوماج و سوغاتیای گرگان رو میخری و را میفتی سمت علی آباد و گنبد. علی آباد هم رسیدی آبشار کبودوار برو
بحبه.
حالشو ببر آدشتی، خسته نباشی.
به 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 آقا دشتی دیگه اومده الان فعلا این چند روز هست تو گرگان، حالا هفته دیگه نمیدونیم به کدوم وری بره، شاید بره مثلا سمت بندر ترکمن اون ورا دیگه، اما نزدیکه درسته، از گرگان میره به سمت بندر ترکمن.
آره
دیگه
آره.
میره لب مرز، حالا شاید ترکمنستان هم رفت یه دفعه، حالا که خدا رو چه دیدی دیگه اتوبوس دیگه بار میخوره یه دفعه میره، ولی داره میاد سمت بندر ترکمن اونورا. بله اگه کسی اونورا هست بهش راهکار بدین این کجاها بره. قربون دستتون.
بیانیه شماره 857
بدانید و آگاه باشید که یکی از بهترین و جواب پس‌داده ترین شیوه های مواجهه با مخالفین همانا سرکوب فیزیکی است و اصولاً کسی که زور دارد نیاز به گفتگو ندارد و کسی که یک چماق در عرض یعنی کاری که یک چماق در عرض یک ثانیه انجام می‌دهد صدها ساعت مذاکره و گفتگوی پشت میز نمی‌تواند انجام دهد. پس همانا اگر زور دارید و بحث می‌کنید از بیخود و بی جهت وقت خود و دیگران را هدر دهندگانید. امضا جمعی از عمر گران مایه را پاوی بحث و گفتگو به هدر داده ها و به نتیجه نرسیده های رادیو پس 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 پس
اما یکی از قدیمی ترین شیوه های گفتگو که از زمان انسان های ناندرتال تا امروز کوچکترین تغییری نداشته گفتمان مبتنی بر مشت و لگد بوده. این شیوه گفتمان در صورتی که یکی از طرفین از استدلال فیزیکی بالاتری
نسبت به دیگری برخوردار باشه، اینجوری سرکوب فیزیکی بهش میگن. در این روش معمولاً اختلافات به شیوه دردناکی به نفع طرف قوی‌تر حل و فصل میشن. بله، اینجوریه و آرامش دوباره برقرار میشه که نمونه اون رو خب در جریان حوادث بعد از انتخابات 88 دیگه هممون دیدیم دیگه. اما این سرکوب فیزیکی خودش مراتب و مراحلی داره که امروز به اون خواهیم پرداخت.
برنامه یه رادیو پسوردا چند تا لایک داره؟
بگو چی گفت دیگه؟
بس چی؟ اگه خودم اون شعرها رو میگفتم که مارک بعد کل فیسبوکو میزد به نامم دهه کی؟
بس نباشی، عزیزم چیزه؟ آیدی من چیز آیدی من یاداش گفت
چیه این فیسبوک همه ملت این روزا سرشون تو شد؟
اکبر میکروفون طلا، اکبر میکروفون طلا، بدون فاصله ها، فاصله نداره.
و اما بریم سراغ انواع سرکوب فیزیکی. اولیش سرکوب شلشلکیه، عرض میکنم چه شکلکیه. در این نوع سرکوب شما با طرف سرکوب کننده معمولا درگیری فیزیکی پیدا نمی کنین خیلی، اما حضرت سرکوبگر یه جورایی به شما نشون میده که اگر این کاری که دارید انجام میدین و ادامه بدین به شدت سرکوب میشین. مثل اینکه مثلا توی مناسبات سیاسی میبینین برادران یگان گیجه یا همون ویژه نیروی انتظامی یا مثلا پلیس ضد شورش میان همینجوری با وسایلشون تو خیابون صف میبندن و شما با دیدن این عزیزان متوجه میشید که سرکوب جزء گزینه‌های روی میزه، اونم به شدت اینجوریه. بنابراین دیگه خودتون حساب کتابتون رو میکنید دیگه که آیا میصرفه که برید جلو یا نمیصرفه.
من دبیرستانی که بودم یه معلم شیمی داشتیم، همیشه یه خطکش دراز همراهش بود. کافی بود سر کلاسش بگی آقا ببخشید اونی که نوشتین نیترات سدیم نه نیتق، یه خطکش میخورد تو کلت تمام. یعنی امکان هیچ گونه اعتراضی نداشتیم حتی به دستخط آقای معلم، وگرنه یا با خطکش و گچ یا با چک و لگد در همون نطفه خفه میشد اعتراضمون. همین دیگه، اینجوری بود که ماها نسل ضرب دیدگان بار اومدیم تو مدارس. بعدها هر جا اعتراضی کردیم کتک خوردیم باز از رو نرفتیم. البته یه جاهایی هم از رو رفتیم وقتی دیگه با ماشین از رومون رد شدن.
با نام خدا، قلم سرکش و توانای خود را بر روی صفحه سفید کاغذ لغزانده، انشای خود را با موضوع هرچه درباره سرکوب می دانید بنویسید آغاز می نمایید. وقتی ما درباره سرکوب از پدر بزرگوارمان پرسیدیم، ایشان با ادبیاتی که اصلا شایسته پدر یک نونهال انشا نویس نیست، از تک تک افراد خانواده مقامات کشور یاد کرده و گفت آنها پدر ما را و دوستانش را خیلی سرکوب کردند که همین باعث شده پدر عزیز ما هیچ چیزی نشوند و در هیچ عرصه‌ای در زندگیشان موفق نباشند. ایشان همچنین افزود که به همین دلیل سعی کرده در زندگیش اصلا بچه‌هایش را سرکوب نکند و وقتی ما گفتیم ولی ما به عنوان بچه نوباوه ایشان اصلا همچین احساسی نمی کنیم، ایشان لنگ دمپایش رو در آورده چنان به سمت ما پرتاب کرد آقا که اگر ما فیلم زیبای ماتریکس رو قبلا ندیده بودیم و از پشت به آن شکل زیبا خم نشده جا خالی نداده بودیم، الان دمپایی از پهنا تو دهنمون گیر کرده بود آقا. مادر عزیز ما که به علت اخلاقیات خاصش همیشه علاقه خاصی به سرکوب داشته نیز در پاسخ سؤال ما گفت اصلا به سرکوب اعتقادی ندارد و باید همیشه با مخالفینش گفتگو کند و اینکه آنها را سرکوب نماید. وقتی ما برای ایشان توضیح دادیم که این مادر گرامی پس چرا شما هر وقت که با پدرمون دعواتون میشه ایشان را به خانه راه نمیدهی تا وقتی که بیاید و رسما اعلام غلط کردن بکند، ایشان صراحتاً یادآور شد پدر تو بچه پر رو است و بچه پر رو را باید همیشه سرکوب کرد. و وقتی ما تایید کردیم که پدرمون بچه پر رو است، آقا ایشان بسیار ناراحت شده با پرتاب وردنه به سمت ما به ما آموزش داد که آدم باید همیشه احترام بزرگترش رو نگه دارد. ما آخرش نفهمیدیم چی کار باید بکنیم. اما خواهر عزیز ما اینکه در یافتن یار و همراه زندگیش اونقدر مشکل دارد را ناشی از سرکوب دانسته، گفت همین چند روز پیش در خیابان یک BMW سری 8 جلویش ترمز زده و میخواسته او را هم برساند و هم خوشبخت کند. منتها از شانس بد ایشان همون لحظه گشت نیروی انتظامی هم از اونجا رد شده و هم خود راننده و هم متاسفانه ماشینش را توقیف کرده و شانس به این گندگی را از خواهر ما گرفته است. و ما مانده ایم خواهر ما که با این همه سرکوب انقدر فعاله، اگه سرکوب نشه چه اتفاقی میفته؟ تمام شد دیگه. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم سرکوب چیز خیلی بدی هم نیست، به خصوص وقتی که پای ناموس آدم وسط باشد. آقا نقطه. آقا جزه تمام شد.
نیستی حال من خرابه، نیستی دستم سرد سرد، چشمم تو رو بام دید و دلم باور نکرد. نیستی و هوای این گریه داره بغزم و میشکنه، من مردم و دستای تو قاتل منه.
آقایون خانم ها، شیخ حسن روحانی رفته به یه سفر استانی، اونم کجا؟ خراسان شمالی. اما ظاهرا این ماجرای کنسرت ها و موسیقی و شادی مردم کماکان در حوزه تیراندازیشون به سمت مخالفینشون قرار داره، چون تو سخنرانیش در جمع تعدادی از مردم بجنورد همیشون بحث و کشون به این حوالی، و معلوم نیست البته از کی این سوالا رو پرسید.
ما مگر با شادی مردم مخالفیم؟ ما مگر با نشاط مردم مخالفیم؟
در ادامه هم ایشون یه حرف خیلی خیلی مورددار در رابطه با بحث ننگین و به شدت منحرف کننده موسیقی زد.
همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته میشه و شما شاد میشید اشکال داره؟
اه شیخ حسن؟ شما در جریان نیستی انگار. اشکال چیه؟ اصلا ما مورد داریم تو کشورمون با دیدن سازهای موسیقی که همجوری افتادن رو زمین حالشون دگرگون میشه، دوچار رعشه میشن. برای همین هم ساز و نوازنده رو با هم دیگه قایم میکنن پشت گل و بوته. چی میگی؟ اشکال داره؟ میگه چه اشکالی داره موسیقی مثلا ما رو شاد کن؟ واقعا که من نمیدونم فاز شیخ حسن چیه، ولی در نهایت ایشون از بحث موسیقی و شادی و اینا نمیدونیم چه جوری، ولی رسید به اشتغال و اقتصاد و رفاه و سانتریفوژ.
ما هم شادی ملت میخواهیم، هم اشتغال ملت را میخواهیم، هم رونق اقتصادی کشور را میخواهیم، هم رفاه اجتماعی را میخواهیم، هم سانتریفیوژ را هم میخواهیم.
بله کلن چیزهای زیادی میخواهند ایشون انگار. والا ما هم بعدمون نمیاد شیخ جان از اینایی که گفتی، حالا غیر از اون آخری. منتها بدبختی اینه که یه 37-8 سالی هست اینایی که شما گفتی ظاهرن از ریخت و قیافه ما خیلی خوششون نمیاد، چون ماجرا ما با اینا شده دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. به خدا.
با سلام، 21 و 30 را با آرزوی کاهش قیمت هلوی مرغوب به کمتر از کیلوی 12,000 تومان توجه شما را به بخش خبری تحلیلی 21 و 30 جلب می نمایم. نخست سرتیتر مهمترین خبرها. اظهار نظر نماینده رهبر ایران که سپاه در هیچ انتخاباتی دخالت نکرده و نمی کند، و تایید اظهارات وی توسط کارشناسان به این دلیل که خب انتخابات دنگ و فنگ داره، سپاه با انتصابات بیشتر حال میکنه. وارد شدن جب بوش، برادر این یکی جورج بوش و پسر اون یکی جورج بوش، به کارزار مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از یک طرف، و ورود همسر بیل کلینتون به این کارزار از طرف دیگر، و توصیه کارشناسان که با مشکلات خانوادگیتون رو خودتون حل کنید نهید تو انتخابات. و اظهار نظر محمد حسینی وزیر سابق ارشاد مبنی بر عدم وجود هر گونه ارتباط تشکیلاتی بین ایشان و محمود احمدی نژاد و سوال ناظران از ایشان که حالا اگه ارتباطتون شکل دیگه هم داره بگو هموشون راحت باش ما همه جورشو دیدیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
دانشجویان یکی از دانشکده های دانشگاه تهران در اعتراض به کتک خوردن یکی از دانشجویان تجمعی برپا کردند. بر اساس گزارش های رسیده چند روز پیش تعدادی از دانشجویان در حال اعتراض به استاد خود درباره روش تدریسش بودند که ناگهان این استاد از کوره در رفته، یکی از آنها را به باد کتک گرفت. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با توجه به حکم مهربانانه‌ای که چند روز پیش برای ناظم تجاوزکار تهرانی صادر شد، به نظر می‌رسد دانش آموزان و دانشجویان دیگر در مراکز آموزشی امنیت ندارند و به همین دلیل به والدین توصیه می‌شود از سنین پایین فرزندان خود را به کلاس‌های رزمی مثل جستجو جنم ببخشید جوجیتسو، آیکیدو، مایتای که اسم یه نوشیدنی الکلیه،
مویتای
جنم
مویتای
ببخشید فرزندان خود را از سنین پایین به کلاس‌های رزمی مویتای، دابل فول کنتاکت و سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ بفرستند تا بتوانند در درگیری‌های صورت گرفته از پس ناظمان، معلمان و استادان خودشان بر بیایند.
بله، همونطور که در خبرها شنیدید پرواز تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای گذشته به کشور ازبکستان با مشکلات متعددی همراه شد و ملی پوشان ایرانی ساعتهای متمادی را پای پرواز روی زمین و صندلی‌های فرودگاه گذراندند. با توجه به اینکه امروز بنا بود تیم ملی فوتبال کشورمان از تاشکند ازبکستان به شهر داشاغوز ترکمنستان پرواز کند، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به محل اردوی تیم ملی کشورمان در داشاغوز ترکمنستان رفته تا از چند و چون این پرواز کسب اطلاع کند. همکار گرامی اگر صدای بنده رو دارید بفرمایید که پرواز امروز تیم ملی کشورمون چطور انجام شد.
بله همکار گرامی، خوشبختانه این پرواز خیلی خوب برگزار شد و ملی پوشان از این نظر هیچ مشکلی ندارن. همکار گرامی،
خب پس همکار گرامی جو حاکم بر اردوی تیم ملی چطور بود وقتی که به شهر داشاغوز رسیدن؟
بله همکار گرامی، با توجه به اینکه اعضای تیم ملی در پروازی که از تهران به تاشکند داشتن خیلی اذیت شدن، بعد از اینکه به راحتی با پرواز به ترکمنستان رسیدن همون توی باند فرودگاه با پرچم کشورمون داره افتخار زدن. همکار گرامی
توی باند؟ برای چی آقا همکار گرامی توی باند برای چی همشون؟
خب همکار گرامی این موفقیت بزرگیه برای فدراسیون فوتبال کشورمون که بالاخره تونست یه پرواز درست برای تیم ملی بگیره و این پرواز هم با موفقیت انجام شد. همکار گرامی
جالب، همکار گرامی خب بعدش چی شد؟ بگو برامون بیشتر.
چی دیگه همکار گرامی، بازیکنان تیم ملی در باند فرودگاه با پرچم ایران داره افتخار زدن و بعد همه چهار گوشه باند رو بوسیدن و فرودگاه رو با خوشحالی و افتخار خاصی به سمت اردوشون ترک کردن. همکار گرامی
ایوال، همکار گرامی واکنش کارلوس کیروش چی بود به این مسئله؟ همکار گرامی
بر همکار گرامی کیروش هم در حالی که عشق توی چشماش حلقه زده بود این موفقیت را در زندگی خودش حتی از کسب سوپرجام اسپانیا به همراه تیم رئال مادرید ارزنده تر دونست و گفت با تیمش تلاش میکنه جواب این همه برنامه ریزی و مدیریت درست رو در فدراسیون فوتبال با پیروزی بده. همکار گرامی
باریکل. بله باب تشکر از همکار گرامی یعنی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. زنگی بزنم ببینم این داغون رفته ترکمنستان داره چیکار میکنه اینجا. الو الو سلام، چطوری داغون؟ میگم خوب رفتی ترکمنستان داری اشغال میکنی. ای بابا ببین الان کجایی؟
کجا؟ اشغابات؟ جون من تو گزارش گفتی رفتی داشاغوس که نامت ای ای ها از اشغابات گزارش میدادی ناغلای. ای بابا اشغابات رفتی عشق صفا دیگه. ببین واسه من چی ساقاتی گرفتی؟
چی؟
دوغ؟ دوغ شطور دیگه؟ دوغ شطور دیگه چیه؟ شطورم من دوغ داره جون من. سوغات ترکمنستان؟ باشه حالا بیار دیگه هر چی سوغاتی، ولی یه چیز خوشگل مشکل هم بیار دیگه. رفتی اشقابادا میگیری چی میگم یا نه؟ آره خوشگل مشکل اکبر پسند. ایول حالا واقعا تو اشقاباد اثری از عشق هست جان؟
جون من؟
ای دروغ نگو. ای نقل ببین اومدی تعریف کن دیگه، یادت نره ما رو. بیا باز میگی دوغ شطور گرفتم، حالا این همه چی دوغ شطور میخواد بیاد دوغ شطور بخوره تو سرت بابا.
من عشق میخوام، دوغ شطور چی؟
ببین نمیری یه دقیقه از برنامه چرا؟ کم کردی 10 دقیقه داری راجبش صحبت میکنی، یعنی 10 دقیقه ما رو پس بده.
همینه که هست، یه دقیقه ما رو پس بدن تا ما 10 دقیقه شما رو پس بدیم. اه؟
میگم حالا بالاخره این یه دقیقه که کم کردی میشه هفته 4 دقیقه، ماه 16 دقیقه، 4 ماه تقریبا 64 دقیقه، یعنی هر 4 ماه تقریبا یه برنامه به قول رشتی ها جیویز زدی. داداش دمت گرم، برو حالشو ببر.
آقا همون قد خواه از حقوقمون کم کرد. آقا ولی جدی، اینو من جدی نگفتم، خیلی ها جدی گرفتن ما از حقوقمون کم نشد. حتما باید این تو اینا رو توضیح بدم، واقعا نمی متوجه نمیشین که ما اینجا شوخی میکنیم، اصلا این حرفا نداریم بابا، به خدا شوخی کردیم. بعضی حالا زنگ زدن و کلی بند خدا آقای مصطفی رو مورد چیز قرار دادن. مورد چیز قرار ندین آقای مصطفی رو، حق چیز نکردن همون. آره تو همین مایه ها آقا شوخی بوده دیگه، نباید حتما بگیم که تو خوش شوخی بوده. حالا بازی یه دقیقه کجا حقوق کم میکنن؟ اه
و اما بریم سراغ انواع سرکوب فیزیکی. داشتیم میرفتیم بریم سرکوب سک سککی.
شلشلکی رو گفتیم دیگه، شلشلکی همین که این مامورا میمدن وای میسادن شما نفستون حبس میشد نمیتونستین تکون بخوری، اون شلشلکی بود. در اینجور سرکوب، یعنی این سرکوب سک سککی که الان میگم، سعی میشه به سرکوب شوندگان سک زده بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا از یه جمعیت چند هزار نفری دوستان سرکوبگر میان یه دور میزنن، دو سه نفر برم دارن میبرن یه مشتمالی میدن و اونجوری بقیه میفهمونن که ازن با کس شوخی ندارن. این دوستانی که بهشون میگن ارازل اوباش، اونایشون که خب خیلی حرفه‌این، وقتی دعوا میکنن توی دعوا یا قمه میکشن یا چاقو دیگه، منتها اینا که نمیرن چاقو رو تا دست تو شکم حریف فرو کنن، که اینجوری روزی دو سه تا جنازه میمونه رو دستشون. اینه که میای نوک تیزی رو میزنن به تن حریف تا یه زخمی خونی همینج که خیلی کوچولو ایجاد بشه طرف بفهمه که ماجرا جدیه، در حالی که نتیجه این تیزیکاری چیزی جز یک خراش نیست. این مثال زیبا و شاعرانه رو زدیم تا بفهمید که این مدل سرکوب دقیقاً تا چه حدی شخص سرکوب شونده رو مورد شکاف قرار میده. و البته سرکوب لهلهکی. آقای و خانم آیندی گفتن نداره این مدل سرکوب دیگه. در این نوع سرکوب شخص سرکوبگر دیگه تعارف و نمیدونم قیافه گرفتن و ضرب شست و اینا رو دیگه کنار گذاشته، اومده بزنه له کنه بره. مثل آخرین درگیری های سال 88 و 89 که برادران سرکوبگر رسما لشکرکشی میکردن به خیابونا و شما چه میدونم مرغیر سبزم تنت بود میگرفتن میبردن قشنگ توجیه میکردن دیگه، سرکوبگرا شوخی پوخی با کسی نداشتن دیگه، سرکوب میکردن تا له بشی بره پی کارت. و پس چی؟ سرکوب له لهکی آقا جان، الکی نیست که این که میگم. اما از
قدیم گفتن تا تو سری خور نباشه تو سری زنم پیدا نمیشه. شواهد نشون میده که این مسئله قبل از این که به تو سری خور ربطی داشته باشه بستگی به توانایی‌ها و قابلیت‌ها و امکانات تو سری زنم داره. یعنی خیلی وقتا طرف تو سری خورم نبوده، اما خب دست تقدیر اونو سر راه یه پسره اینجوریه کل میزونه قرار داده و یه جوری خورده که با سر رفته تو جوب. بعدم که شاکی شده و یقه طرفو گرفته که چرا میزنی و اینا، دومی رو هم محکمتر اولی خورده و خلاصه چش باز کرده دیده مریض خونه است. آره دیدیم که میگی.
گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متقسم خلی تو لک شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب. ساعتی زمندار اومد دیروز رفتم اومدن دم که چیز همه خوابی دهد پریدم تو اتول اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرقه فروشیه اومدم پایین یه سر کل میزونه اینجوریه زرد بهم افتادم تو جوب. گفتم هسته گفت افت یکی گوش تو گوشم. گفتم نامرده تو هشم زد اولیش قایم زد 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 کلم جیبم که برم و بیان چشم های کنندم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم شما میگی زده آره خوبیت نهره.
خوب بچه مرشد.
جونه بچه مرشد
بیا اینجا میخوام یکم نصیحتت کنم. بچه مرشد
مرشد کلامت حق، این گوش من در اختیار شما.
بچه مرشد شاعر شیرین سخن میدونی چی میگه؟
چی میگه مرشد؟
میگه مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پایش شمور. اینجا شاعر چی داره میگه بچه مرشد؟
معلومه دیگه چرت و پرت میگه مرشد. من خودم بچه که بودم یه ذره‌بین داشتم باهاش مورچه ها رو میسوزوندم، هیچ کاری هم نتونستم بکنم.
بچه مرشد مگه تو وحشی بودی؟
نه بابا ببین گاهی هم بال مگسا رو میکندم و ولشون میکردم که بقیه عمرشون رو پیاده گز کنم.
چوب این کاراتو میخوری یه روز بچه مرشد؟ شک نکنم ما اینجا و منظور نظر شاعر به حشرات نیست. آها. بچه مرشد آها. منظور اینه که وقتی ضعیف میبینی ضعیف کشی نکن. عجب. چرا که همیشه در روی یه پاشنه نمیچرخه بچه مرشد. همون آدم ضعیف یه روزی از تو قوی تر میشه و تو باید به پاش بیفتی بچه مرشد.
مرشد جان منو یاد همکلاسی من انداختی.
بگو ببینم.
ما مدرسه که میرفتیم یه جعفرنامی بود که به خاطر جسته ریزش بهش میگفتیم جعفر جوجه.
خب
بعد من توی مدرسه برای خنده هر روز کتکش میزدم. تو اینکه چند سال پیش تو خیابون داشتم میرفتم که یهو با ماشین پیچید جلو.
آ بچه مرشد این همون چیزیه که شاعر سعی داره به تو بگه.
بله بله ببین مرشد بچه مرشد دست کم گرفتی. من با 120 کیلو وزن کتک بخورم از تو ماشین کشیدمش بیرون نشستم روش انقدر فشار دادم انقدر نشستم که به غلط کردم.
عجب عجب کاویتیه بچه مرشد. تو چرا هر کار میکنی مثل گربه مرتضی علی چهار دست و پا میای پایین؟ یعنی تا حالا نشده که به کسی ستم کنی و بعد تقاص کارتو پس بدی بچه مرشد؟
مرشد جان اینا همه حرفه واسه تو کتابا.
بچه مرشد میدونی الان دارم به چی فکر میکنم؟
به چی مرشد؟
به اینکه حرفای توی کتابا میتونن به واقعیت بپیوندن.
چطور مرشد؟
این چیز دراز و کلفتی که تو دست منه چیه بچه مرشد؟
اونو میگی عصای دستت مرشد.
ها عصای دستم و تو چند لحظه دیگه تو تن تو خورده میشه بچه مرشد.
مرشد بابا بی خیال به خاطر چهار تا حشره و یارو جعفر جوجه خوب نیست رابطه استاد شاگردمون خراب بشه.
این عصا نه فقط به عنوان تقاص کارهایی که کردی بلکه برای این روی تنت خورد میشه که حکایت پندآموز منو خراب کردی. بگیر که اومد بگیر که اومد بچه مرشد بگیر که اومد
آفتم بیه بدنی آف.
آیا از نداشتن اعتماد به نفس رنج میبرید؟ آیا از ترس عدم موفقیت و یا قضاوت دیگران همواره خود را سرکوب کرده اید؟ دیگر نگران نباشید، ما اعتماد به نفس شما را تا حد اعتماد به سقف بالا میبریم. با تهیه کتاب‌ها و جزوات آموزشی ما و آشنایی با سرگذشت آموزنده برخی از چهره‌های سرشناس عالم سیاست و هنر، شما اعتماد به نفس از دست داده خود را باز خواهید یافت. جزوه شماره 1، سیری در سرگذشت معجزه هزاره سوم محمود احمدی نژاد. جزوه شماره 2، داستان پندآموز سرگذشت خواننده محبوب قلوب جزمین. جزوه شماره 3، آشنایی با سرگذشت شاعره بزرگ قرن مهناز هدایتی و ده‌ها جزوه و کتاب ارزنده و آموزنده دیگر. موفقیت اتفاقی نیست، با کمی روح شما هم می‌توانید موفق شوید.
خب به غیر از سرکوب فیزیکی که دیروز راجبش حرف زدیم تو برنامه، یه شیوه دیگه ای هم از سرکوب وجود داره که به سرکوب فکری معروفه. تو این شیوه سرکوب به جای اینکه برادران چماق به دست تو خیابون مستقر بشن، میان تو مغز مردم مستقر میشن و حکومت با این کار میاد سراغ سرچشمه آب از اون بالا میبنده. چون میشه گفت هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده. یعنی چی؟ نمیفهمم من. جلال، جلال یه دقیقه بیا. یه دقیقه بیا ببینیم چی نوشتی.
جلال،
بیا. آقا این یعنی چی که هر حرکت و جنبشی که نیاز به سرکوب داشته باشه از نقطه‌ای به نام مغز شروع میشه؟ یعنی مثلا چه انقلاب اسلامی هم از نقطه‌ای به نام مغز شروع شده بوده.
خوب بده ببینم. ببین نه آخه خب ببین من نوشتم که تقریبا در هر حرکت و جنبش
کوشش من نمیبینم.
آره ببین این فلشه رو ببین
این فلشی که اینجا زدی
اینجا چون جا نبوده خب. تقریبا و اینجا اضافه کردم فلش زدم اومدم
کجا اضافه کردم من نمیبینم
اینا دیگه. این بگی این مسیر رو بگی برو بالا
این خط فلشه
این اومد اینجا
زیر صفحه اینجا.
آره دقیقاً این تقریبا ببین چه درشتم نوشتم.
اصلا نباشی یعنی تو واقعا فکر می‌کنی من موقع اجرا میتونم این خط رو دنبال کنم ببینم ته این فلش کجا فرد میشه؟ همین جلوش می نوشتی دیگه. خب آخه تقریبا مهمه
نیست آقا مشکل جا داری
چی میگفتم آقا ول کن. خب چیز تقریبا میشه گفت هر حرکت و جنبش مسئله داری در ابتدای یک فکری بوده و برای همین حکومت ها به غیر از باتوم که روی کله مردم میزنن چماق های مخصوصی هم دارن که با اون توی کله مردم هم میزنن و افکار مردم رو سرکوب میکنن. چماق های به اسم سانسور، شستشوی مغزی که امروز میخوایم در مورد این شیوه های سرکوب که به سرکوب نرم شهرت داره صحبت کنیم. خب ببینید از نظر آقایون خانم ها و عزیزان دست اندر کار مملکت، جامعه به سه دسته تقسیم میشه. آقا گوش کن یه لگد نمی کنم که جامعه به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول که خودشونن که توی حاکمیت حضور دارن و آدمای بزرگسال و عاقل و بالغی هستن که خیر و صلاح جامعه رو میدونن، دلسوز هستن و این حرفا. دسته دومن مردمن، شماهایین مردم که اینا کودکان خردسالی هن که عقل درست حسابی ندارن و به راحتی میشه گولشون زد و نیاز به مراقبت دارن که کسی گولشون نزنه و از راه به درشون نکنه و حرفا. دسته سوم هم همه اونایی هستن که میخوان مردم رو از راه به در کنن، یعنی مثلا روشنفکرها و شعرها و نویسنده ها و هنرمنده و فعالان حقوق اقلیت ها و خلاصه همه اونایی که عقاید و سلایقشون برخلاف نظر حکومت، سعی دارن از سادگی مردم سوء استفاده کنن به نظر حکومت و اونها رو گول بزنن و به انحراف بکشن. یعنی دقیقا همه اونایی که به تعبیر آقا دشمن نام دارن. سانسور هم میشه گفت در اصل روش هایی که حکومت با استفاده از اون این دسته سوم یا دشمن رو سرکوب میکنه تا بتونه اونها رو از دسته دوم که همون مردم باشن دور نگه داره. شما خودت اگه نر غولی دائم دور بر بچه‌تون باشه به چرخه اینا شاکی نمیشی؟ نه نمیشی. خب میشی دیگه. اما به غیر از سانسور یه شیوه رایج دیگه برای سرکوب نرم شستشوی مغزی مردمه. یعنی بعد از اینکه خوب در و پنجره رو بستن که دیگه گرد و غبار افکار مخرب به مغز مردم راه پیدا نکنه، یعنی همون سانسور که گفتیم، اون وقت میان شیلنگ رادیو تلویزیون و رسانه های خودشون رو میگیرن رو مغز مردم، شروع میکنن به تزریق. تزریق چی؟ عرض میکنم تزریق ارزش ها، تزریق سلیقه سیاسی همجهت با منافع حکومت، تزریق ترس و محافظه کاری، تزریق دروغ به مغزهایی که عملا امکان دسترسی آزاد به جریان اطلاعاتو ندارن. و همه این تزریقاتی که تو تزریقاتی جمهوری اسلامی انجام میشه در اصل اسم شستشوی مغزی یا همون سرکوب فکریه دیگه. البته خوشبختانه تا حالا جمهوری اسلامی به اندازه کره شمالی تو این بستن در و پنجره و فریب دادن مردم با اخبار تحریف شده و شعارهای نقنما توفیقی نداشته که خب ان شاءالله اونم اگه توی بحث استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای کم کم پیشرفت کنه اینم خود به خود حل میشه دیگه. بعد
روزنامه امروز
خیلیش خوب.
روزنامه آفتاب تیتر زده که 35 تریلیارد دلار زیمبابوه برابر با 1 دلار آمریکا.
خب حالا که چی انتظار داریم بگیم که دم خودمون گم که هر دلار آمریکا 3300 تومنه مثلا؟
روزنامه اعتماد از قول محمد رضا خاتمی تیتر زده اصلاحات به بنبست نرسیده است.
پس این که میگن توی بنبست اختر گیر کرده شایعه است. خب خدا رو شکر خیالم راحت شد.
روزنامه کیهان تیتر زده هلاکت 40 سرکرده تکفیری در عملیات دقیق جنگنده های سوری.
آقای تکفیری ها من چند تا سردسته دارن؟ الان 3 سال هر روز خبر هلاکت سردسته های اینا رو تو خبرها میخونیم، چه تموم نمیشن پس اینا؟
روزنامه اقتصادی تعادل به نقل از آقای روحانی تیتر زده که معیار عملکرد دولت جیب مردم است.
آقای روحانی معیار عملکرد و اینا همون فرمایشات خودتون باشه بی زحمت، تو رو خدا به جیب ما کاری نداشته باشی. اما اواخر هفته گذشته وقتی که حکم زندان مهدی هاشمی پسر حاج آقا هاشمی رفسنجانی به مدت 10 سال تایید شد، خب خیلی از مطبوعات به اشکال مختلف به این خبر واکنش نشون دادن. مثلا روزنامه شرق یک کاریکاتوری رو از مهدی هاشمی چاپ کرد که حسابی سر صدا کرد، منتها خب سر صداش به این مربوط میشد که کاریکاتوریست این طرح اعلام کرد چیزی که کشیده با چیزی که چاپ شده این زمین تا آسمون فاصله داشته، فرق می‌کرده. و در طرح اصلی مهدی هاشمی در حالی که پشت میله بود حسابی توپل و قبقب دار بود، در حالی که توی طرح چاپ شده عزیزان اومدن چیکار کردن دوستان، برای اینکه فکر می‌کردن خانواده هاشمی ظاهرا روی قبقب پسرشون حساسیت دارن، گرفته بودن طرح و حسابی لاغر کرده بودن هاشمی رو، مهدی هاشمی رو. خلاصه که ظاهرا این مهدی هاشمی کلا نافش با حاشیه و دردسر زده شده دیگه. حالا پرونده نفت کرسنت یعنی ماجرای همون رشوه های رد و بدل شده توی این معامله که مهدی هاشمی و چند نفر دیگه توش متهم شده بودن و نمیدونم فتنه گریش و این حرفا به کنار، من فکر کنم اگه یه عکس 3x4 پرسونلی هم مثلا بندازه واسه عکاس و اتحادیه عکاسان و خانواده هاشمی و روزنامه‌های مربوطه اینا همه دردسر میشه دیگه. بعد اسم ایشون رو گذاشت مهدی دردسر به جای مهدی هاشمی دیگه رسما. میگم حالا ما باهاشون شوخی کردیم و خانواده هاشمی حاج آقا رفسنجانی و بودجه رادیو پس فردا رو قطع نکنن. حاجی اکبر آقا یه وقت بودجه ما رو قطع نکنین، میدونن همه اصلا رادیو پس فردا و فردا و فرداهای دیگر و اینا همه مال شماست، غیر از تمام اون برج ها و اینا رادیو پس فردا همه مال شما، بودجه ما رو قطع نکنین تو رو خدا.
فرشید جان سلام، خسته نباشی. نمیدونم اگه تو شبا نبودی من تو این اتاق تک و تنها چیکار باید میکردم که حوصله‌ام سر نره. مرسی که هستی.
آخه من میترسم فقط تنهایی تو اتاق با شما، چون نمیشناسم شما رو. شما ببخشی قبل خودتون معرفی کنین، من چون تو خیلی از اتاقا با خیلی از آدم ها ممکنه تنها باشم، به من بگین لطفا. متشکرم.
امشب هم تموم شدیم به قول خواجه شیراز، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. ما هم امشب قبل از خداحافظی از کلام زیبای اردلان سرفراز کمک میگیریم، از همه و از همه داستانهای عاشقانه دنیا نتیجه میگیریم. عشق واقعی اونیه که بتونه و بتونی راحت بهش بگی، خالی از خودخواهی من، برتر از آلایش تن، من تو را والاتر از تن، برتر از من دوست دارم.
من به تو احساس مالکیت دارم، تو نترس از حرفم، حسن نیت دارم، همه قلبت رو من تصرف کردم، خیلی راحت اینجا من توقف، من رو رفتارای تو تحت
شب بخیر.
عشق تو تمرکز دارم، همیشه تو دستم یه گل روز دارم.